أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اول بشه دوستان عزیز صوت و عبادت هایتان با درگاه خداوند مهربان تشکر که با ما هستین و با برنامه مشارکت دارین بریم یک چند تا پیامک خوب بخونیم اثرات گفتن که سلام زندگی یک اثر از توست پس سعی کن به هنرمندانه ترین شکل ممکن آن را بکشی و نقشت را زیبا بازی کنی آقای مرتضی عبداللهی از مشهد گفتن به نظر من بهترین هنر این است که بدانیم چطور با دیگران رفتار کنیم کسی که خوش اخلاق و خوش برخورد است به نظرم یک هنرمند واقعی است نوشین اکبری از مزار گفتن مادر من یک هنرمند هست او یک خانه‌دار نمونه است و بهترین شکل خانداری میکنه علاوه بر آن خیاط بسیار خوبی هم هست آقای فیض الدین ظهوری برادر ارجمند ما و شنونده پروپا قرص برنامه هم تشکر کردن از برنامه و گفتن من سعی میکنم هر آنچه که شما در برنامه تان میگین او را در عمل و رفتار ما انجام بتون و در آخر هم تقاضای یک سرود وطنی و میهنی داشتن که متاسفانه ما چون وقت نداریم و امروز فردا این سرود میهنی را تقدیم برادر عزیز ما جناب آقای ظهوری و همه شما دوستان نازنین خود میکنیم بریم سراغ بخش پایانی
گلانه.
باشی و درخت نیکیت میوه بده. هنریست که نیکی کنی حتی در شرایطی که دست تنگ هست. شاعر گفته مال از همه ماند و از تو هم خواهد ماند، آن به که به جای مال نیکی ماند. حتما میدونین که کسی که نیکی بکارد نیکی هم درو میکند. امام علی علیه السلام میفرمایند کشتگر درخت خوبی شیرین ترین میوه را از آن میچیند. دوستان عزیز تشکر که امروز هم با ما بودین. دوستتان داریم. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین. تا حضور دیگر بدرود.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سید ابراهیم رئیسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سفر به چین. روسیه: کابل دچار چالش در حکمرانی است. و طالبان: محدودیت تحصیل و کار زنان دائمی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به چین با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در آستانه سفر به چین با حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهور در این دیدار گزارشی از برنامه‌های کاری این سفر و جلسات و ملاقات‌های در نظر گرفته شده را بیان کرد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با ابراز خرسندی از برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته برای رئیس جمهور آرزوی موفقیت کردند. رئیس قوه قضایی از مسئولان زیرربط قضایی خواست در اجرای فرمان عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری داشته باشند. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضایی بر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان محکمه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، حضرت آیت الله العظما خامنه ای با این پیشنهاد موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی خطاب به مسئولان زیرربط قضایی گفت برای اجرایی و نهایی کردن هرچه زودتر عفو اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیان مشمولین عفو و اعلام مراتب با آنها و خانواده‌هایشان تلاش بیشتری را مصروف دارید. محسن یعجایی امروز در نشست شورای عالی قوه قضاییه مجدداً نهایت قدردانی خود را از رهبر معظم انقلاب اسلامی و سبب عفو اخیر متهمان و محکومان به عمل آورد. زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان با تاکید بر لزوم گفتگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان گفت این گفتگوها نه تنها برای ایجاد اجماع بلکه برای آن ضروری است که حاکمان فعلی افغانستان می‌فهمانند که باید به حرف ما گوش دهند. کابلوف بر رسانه هندی دویک گفت ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم، اما کاری که آنها انجام می‌دهند نه تنها به آنها آسیب می‌رساند بلکه به ما نیز از نظر تروریسم، مواد مخدر و غیره آسیب می‌رساند. وی در پاسخ به این ادعا که آیا طالبان توسط پاکستان ایجاد شده است گفت این برداشت اشتباهی است. اگر با دقت نگاه کنید که بین طالبان و پاکستان چی می‌گذرد خواهید دید که اگرچه پاکستان بیشتر این نفوذ را بر طالبان دارد، اما اسلام آباد نمی‌تواند آنها را کنترل کند. معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ادعا کرد محدودیت برای فعالیت زنان و تحصیل دختران در افغانستان دائمی نیست. محمد یونس راشد معاون جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان امروز گفت تلاش داریم تا بر اساس شریعت اسلامی زمینه کار و آموزش را برای زنان و دختران در کشور فراهم کنیم. راشد همچنین گفت طالبان افغانستان برای تعلیم و کار زنان و دختران سرگرم تدوین دستورالعمل‌هایی است تا حقوقی که بر اساس شریعت به زنان داده شده است تامین گردد. وی همچنین ادعا کرد بر اساس طرح جدید حکومت برای بیش از 3 میلیون جوان زمینه کار فراهم خواهد شد. این در حالی است که جوانان در کشور بیکاری و گماشته شدن افراد غیر متخصص در نهادها را علت اصلی مهاجرت جوانان از کشور عنوان کردند. حکومت طالبان خواهان کمک‌های بیشتر ژاپن با مردم افغانستان گردید. ملا محمد عباس آخوند سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با سفیر ژاپن در کابل دیدار نمود، ضمن آنکه خواهان کمک‌های بیشتر آن کشور با نیازمندان در افغانستان گردیده از برنامه‌های دکتر ناکامورا که در ولایت شرقی افغانستان انجام داد قدردانی نموده و کارکرد وی را نمونه‌ای از دوستی مردم ژاپن با افغانستان دانست. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان خواستار کمک‌های بیشتر ژاپن با افغانستان گردید. ملا محمد عباس آخان سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در کابل دیدار و روی همکاری ژاپن با نیازمندان در افغانستان به بحث و گفتگو پرداخت. در این دیدار سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از حسن نیت حکومت و مردم ژاپن با مردم افغانستان و فعالیت‌ها و پروژه‌های دکتر ناکامورا در ولایات شرقی افغانستان به نیکی یاد نموده و آن را ستایش کرده بیان داشت که دکتر ناکامورا نمونه ای از حسن نیت مردم ژاپن با مردم افغانستان بوده است. در این حال سفیر ژاپن در کابل از امنیت موجود در افغانستان اظهار خوشی کرده گفت ملت افغانستان شایسته زندگی مرفه هستند و در تحقق این امر نه تنها ژاپن بلکه جامعه جهانی نیز در کنار این مردم قرار دارند. وی از کمک های بشردوستانه این کشور یادآوری کرده گفت در زلزله اخیری که در پکتیکا و خوست صورت گرفت ارزش 3 میلیون دلار کمک انجام دادند. سفیر ژاپن بیان کرد که مردم و حکومت ژاپن برای تکمیل پروژه های دکتر ناکامورا هم نظر هستند و میخواهند این پروژه ها تکمیل گردد. ناکامورا یکی از شخصیت های ژاپنی است که در ولایات شرق افغانستان خدمات برجسته را انجام داد و سرانجام در یک حمله تروریستی جان خود را در افغانستان از دست داد و مردم افغانستان به نسبت محبتی که با این دکتر ژاپنی داشتن او را کاکامرات نام نهادند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رسانه ها در افغانستان به نقل از شبکه های اجتماعی گزارش دادن وزارت خارجه پاکستان به نمایندگی های سیاسی این کشور دستور داده است صدور ویزا به شهروندان افغانستان در 11 کشور را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که دلیل این تصمیم وزارت خارجه پاکستان هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر صحت این نامه که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود توسط وزارت خارجه پاکستان تایید و یا رد نشده است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان خاطر نشان کرد در سفر به دهلی نو با مقامات سیاست خارجی و امنیتی هند، اندیشکده‌ها، دیپلمات‌های افغانستان و کشورهای منطقه تبادل نظر کرده است. و یفزود این سفر هندی‌ها از فعالیت گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و تأکید نمودند که آنها تهدید علیه این کشور هستند. نیکلاسان خاطر نشان کرد در دیدار با جی پی سینگ دبیر مشترک وزارت خارجه هند در امور پاکستان، ایران و افغانستان تأکید کرده است منافع هند و اتحادیه اروپا در افغانستان با ثبات و امن است. در افغانستان با ثبات و امن است. خانجان الکویزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اظهار داشت میزان داد و ستد تجاری میان افغانستان و روسیه نسبت به گذشته افزایش داشته است. و یفزود در سال جاری واردات مواد غذایی و سوخت از روسیه افزایش داشته است، زیرا دولت مسکو در صادرات به افغانستان تسهیلات ایجاد کرده است. الکوزای گفت واردات از روسیه افزایش داشته است. در سال 2021 میلادی 66 میلیون دلار واردات از روسیه داشتیم و طی 9 ماه سال 2022 میلادی نزدیک به 70 میلیون دلار واردات از این کشور انجام شده است. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اظهار داشت صادرات کشمش افغانستان که بزرگترین قلم صادراتی را به روسیه تشکیل می‌دهد نیز افزایش داشته است. پس از حل مشکلات افغانستان با ازبکستان، مقامات گفتند طی 2 روز اخیر 714 واگن شامل اموال تجاری از مسیر راه آهن وارد گذرگاه حیرتان شده است که افزایش واردات را نشان می‌دهد. عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره خط آهن گفت در روزهای اخیر 714 واگن اموال تجاری با وزن 42336 تن از ازبکستان وارد گذرگاه حیرتان شده است. و یفزود بخش زیادی از این واردات مواد غذایی است که این بیشترین مقدار وارد شده در مدت 2 روز است. این در حالی است که پس از 10 روز توقف انتقالات به دنبال سفر یک هیئت از اداره خط آهن افغانستان به ازبکستان و مذاکره با مقامات این کشور در راستای حل مشکلات و اختلافات، جمعه هفته گذشته واردات از گذرگاه مرزی حیرتان بار دیگر آغاز شد. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در 24 ساعت گذشته منصوبین مبارزه با مواد مخدر در 5 ولایت 18 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت و یک فابریکه تولید مشروبات الکلی را کشف و بازداشت نموده است. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از بازداشت 18 تن در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر در شماری از ولایات به شمول کابل پایتخت خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله بر رادیو دری فرستاده می‌گوید که طی 24 ساعت گذشته منصوبین مبارزه با مواد مخدر در 5 ولایت 18 تن را در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت و یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را کشف کردند. از این میان 7 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت خوست، 4 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر از بدخشان، 4 تن در پیوند به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی از سرپل، 1 تن در پیوند به قاچاق 1.155 کیلوگرم هروئین از میدان هوایی بین المللی کابل و 2 تن دیگر با 1 کیلوگرم هروئین، 3 میل تفنگچه و 6 پای مخابره از مربوطات نایه 15 شهر کابل پایتخت افغانستان گرفتار و بازداشت نموده است. همچنان یک کارخانه تولید مشروبات الکلی در شهر شبرغان مرکز ولایت سرپل کشف گردید. این در حال است که حکومت طالبان تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار هم میگویند در نتیجه سرمای شدید اخیر در کنار تلف شدن ده‌ها رسم مواشی، 5 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعی در این ولایت تخریب شده است. این ارتباط هم همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
سرمای شدید اخیر سبب تلف شدن ده‌ها رسم مواشی و تخریب زمین‌های زراعتی در تخار شده است. مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می‌گویند در نتیجه سرمای شدید 2 روز اخیر در کنار تلف شدن ده‌ها رسم مواشی، 5 خانه مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی مردم نیز در این ولایت تخریب شده که این موارد سبب وارد شدن خسارات هنگفت مالی برای مالکین آن گردیده است. احمد سیار ساجد رئیس مبارزه با رویدادهای طبیعی تخار می‌گوید برف‌باری های دو روز اخیر و سرازیر شدن سیلاب در بخش های از این ولایت سبب شده است. صدها جریب زمین زراعتی در ولسوالی دشت قلعه، 5 خانه مسکونی در ولسوالی های ورسج، اشکمش و خواجه غار و ده ها رسم واشی مردم نیز در نقاط مختلف دیگر تلف گردد. آقای ساجد می افزاید راه های مواصلاتی 40 قریه در ولسوالی رستاق و ده ها قریه دوردست دیگر در ولسوالی های ورسج و اشکمش این ولایت نیز برای مردم مسدود گردیده و تلاش ها برای بازگشایی دوباره آن جریان دارد.
یک خانه را در اشکمش است که در منطقه زرمخ از بین رفتن متضرر مالی است و یک خانه در منطقه در ولسوالی خواجه غار است، دیگر در ولسوالی دشت قلعه منطقه لایقه. مردم از صاحب زراعت خیلی متضرر شده، مردم از زراعت شهر نیست. سیل آمده یعنی برف و باران که بارید زراعت مردم مکمل از بین برده، خیلی زمین است. دودید 15-20 مواشی تلف داریم. دیگر رای مواصلاتی ولسوالی در مرکز مسدود نشده بود، البته از چندین قریه در ولسوالی مسدود شده بود.
موصوف در ادامه می افزاید که قوه کاری این اداره اکنون در مسیر شهرهای عمومی تخار، بدخشان و قریاجات دوردست برخ از ولسوالی های دیگر دست به کار شده اند تا مشکلات مردم را از ناحیه بندیش را و غیره حل نمایند. در همین حال برخی از باشندگان تخار ضمن ستایش از تلاش های مسئولان ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی این ولایت تاکید میکنند که باید حکومت محلی به مشکلاتشان رسیدگی جدی نمایند. ولی ولا باشنده ولسوالی کلفگان میگوید سرازیر شدن سیلاب ها مسیر اونها را با مرکز این ولسوالی مسدود کرده و ضمن اینکه از حکومت همکاری میطلبد میگوید برای سایر باشندگان این ولایت که در وضعیت بدی قرار دارن رسیدگی شود.
شما میفهمین که در اواخر هوا بسیار زیاد میباره، ولسوالی ما یک از ولسوالی های سرد سیر به شمار میاد در تخار که این سردی ها سبب شده مواشی مردم تلف شوه. راه های قریجات ما فعلا بند است. ما از حکومت مون میخواهیم که برای ما توجه بکنه، به ویژه مثلا مسیر سنگ زغال که ولسوالی را به مرکز وصل میکنه، همیشه شاهد سرازیر شدن سنگ چل هاست که سبب میشه مردم در رفت آمد با مشکل مواجه شوه. ما از حکومت میخواهیم که راه های مواصلاتی ما را ترمیم بکنه و در عین حال برای مشکلات مردمی که در نتیجه سردی های اخیر آسیب دیدن توجه جدی نمایند.
عبدالله قدرتی یکی دیگر از باشندگان ولسوالی رستاق میگوید با ریزش باران و برف های اخیر مسیر ده ها قریه به مرکز این ولسوالی مسدود گردیده است. او نیز خواستار کمک از حکومت محلی میباشد.
ولسوالی رستاق یکی از ولسوالی های دوردست و سرسری ولایت تخار است که در این اواخر برفباری های شدید و دوامدار سبب شده راه های مواصلاتی بیشتر از 40 قریه در این ولسوالی مسدود شود و در عین حال مواشی مردم نیز تلف شده و اقتصاد مردم بر رکود روبرو است. در حکومت گذشته در 20 سال اخیر هیچ توجهی در این باره نشده و ما به عنوان یک فرد این ولسوالی خواستاری ازی هستم که در راه های مواصلاتی ولسوالی قریجات از طرف حکومت توجه شده.
این در حال است که نزدیک به 20 روز قبل همچنان سرمای شدید و بی‌پیشینه در کشور از باشندگان تخار قربانی گرفته بود و ده ها رسم واشی را تلف و چندین منزل مسکونی را نیز به گل نشانده بود. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار سید ابراهیم رئیسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه سفر به چین. روسیه، کابل دچار چالش در حکمرانی است. و طالبان، محدودیت تحصیل و کار زنان دائمی نیست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه سرویس خبری. به دنبال انتقاد تند سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، از ملا هبت الله اخوندزاده ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت وی را مورد انتقاد قرار داد و حد که حرمت رهبر طالبان را مجاز ندانست. سراج الدین حقانی گفته بود برخی هستند که خودشان را برحق می‌دانند و تصمیماتشان را درست می‌دانند، اما آنها دولت و ملت را به سمت خطر می‌برند. و افسوده بود کسانی هستند که بر قدرت سلطه دارند و سیاست‌هایشان را تغییر نمی‌دهند و به هیچ کسی و هیچ ملتی گوش نمی‌دهند، چرا که فکر می‌کنند تنها آنها درست می‌گویند. سراج الدین حقانی وضعیت فعلی پیشبرد امور در حکومت طالبان را غیر قابل تحمل خوانده بود. پیرامون این موضوع دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی در کابل را با سلیمان حسینی از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان در سفرش به ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی با انتقاد از رهبری حکومت طالبان گفته که انحصار قدرت و تحمیل دیدگاه بالای مردم به سود آنان نیست. آقای حقانی ادامه وضعیت فعلی را غیر قابل تحمل خوانده و گفته که در ادامه این حکومت داری مردم از آنان فاصله خواهند گرفت. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما بخیر. در اول به نظر شما این انتقادها بیانگر چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، السلام احترام. بحث جدی این است که اختلاف درون گروهی بین طالبان وجود دارند، شکاف‌های عمیق بین خود طالبان وجود داره که در واقع آنچه که در خوست از طرف آقای حقانی انتقاد می شود، شما ببینید که حقانی ها تقریبا 50% قدرت در اختیار دارند و بیشترین قدرت حقانی ها هم در مرکز هستند، در پایتخت افغانستان. پس بنابراین وقتی که انتقاد می کنند، بس این است که یک شکاف عمیق سیاسی بین خود گروه طالبان وجود دارند و بسی است که در واقع وقتی اینها انتقاد می کنند، اون اختلافات درونیشان هستند بیشتر تا اینی که بتانن معیارهای جامعه جهانی را به دست آورن، از قبیل بحث باز کردن دانشگاه ها برای دختران و همچنین مدارس برای دختران و بحث رعایت حقوق بشر. اینها بحثایی هستند که فکر میکنیم به عنوان کلیشه‌ای در بین خود طالبان مطرح هستند. هیچگاه یک چنین چیز جدی نخواهد بود که برن به سمت سویی که دانشگاه ها باشوند، حق و حقوق زنان رعایت شوند و زنان بتوانند در ادارات خصوصی آغاز به کار بکنند، بلکه ناشی از اختلافات خود درون طالبانی هستش.
بله، شما اشاره داشتید که پیشکشیدن چالش‌های موجود در کشور توسط اعضای حکومت طالبان کدام تأثیری نخواهد داشت برای بهبود این وضعیت. خب با این حال پیامد این وضعیت چه خواهد بود؟
به نظر من بحث است که وقت اختلاف هایی که در درون حکومت طالبان مطرح می شوند، بیشتر بحث است که طالبان ممکن منزوی تر شده بره. یکی از پیامدهای خطرناک برای طالبان این است که بسته شدن مکاتب دخترانه و همچنین دانشگاه ها و از دست دادن وظایف زنان یا کنارگیری زنان از وظایفشان توسط حکومت طالبان. اینها بحث هایی است که او فاکتورها و معیارهایی که جامعه جهانی میخواهند در واقع حکومت طالبان را بیشتر فاصله ایجاد میکنند و این حکومت طالبان منزوی تر خواهد شد. یکی از پیامدهایش این است که کمک های جامعه جهانی با رکود مواجه میشن نسبت به حکومت طالبان و ترس و هراس از اون منابع خود دارند. تا هنوز هم آمریکایی ها متاسفانه او پولهایی که هستند در واقع کمک هایی که به طالبان میکنن با توجه به قراردادی که در دوحه آمریکا با طالبان داشتن، امیدواری های طالبان بیشتر با اون پول های هستن و چشم با اون پول های دوختن که آمریکایی ها برایشان پرداخت میکنن و اگر او هم قطع شوند در یک تحریم از جانب آمریکایی ها قرار بگیرن، در واقع ادامه حکومت طالبان به لحاظ منابع اقتصادی بسیار دشوار و سخت خواهد بود. و از طرف دیگر هم پیامد ناگواری که برای طالبان دارن و آن این است که در واقع اگر به این شکل و شیوه که فعلا طالبان حاکم شده اند، طبیعتا احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی افغانستان، چهره های رهبرای سنتی افغانستان که از با وجود آمدن طالبان در افغانستان رانده شده اند، خب مخالفین طالبان تقویت خواهد شد و احتمال بسیار خطر جدی وجود دارند که بعد از گرم شدن هوا و در واقع پیشرویی که سال نو را داریم احتمالاً منجر به جنگ‌های داخلی شوند و هم اختلافات درونی طالبان و هم بحث احزاب و جهادی‌هایی که قبلاً در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشتند، این جهادی‌ها هم یک تهدید بسیار جدی برای طالبان و آغاز یک جنگ داخلی در افغانستان می‌رود. و هم پیامد دیگرش این است که خب گروه‌های تروریستی از قبیل داعش ممکن تقویت شود. بحث داعش یک بحث بسیار جدی هستش که اگر اینها تقویت شود هم در واقع با مخالفت در طالبان و بیشتر به چالش کشیدن حکومت طالبان در درون خاک افغانستان هستش و هم در واقع آغاز یک بحران و یک جنگ منطقه‌ای را در بر خواهد گرفت که ممکن آسیای مرکزی که جزء شرکای استراتژیک فدراسیون روسیه هستند تهدید خواهد کرد و طبیعتاً روس‌ها و چینایی‌ها در و همچنین کشورهای منطقه در اقبال حساسیت از خود نشان خواهد داشت و هیچ جایی کشورها در داخل خاک خود نخواهیم جنگید، بلکه جنگ را در داخل افغانستان خواهیم کشان.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید حل شدن مسائل افغانستان از جمله تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، احقاق حقوق زنان، تعاملات رسمی افغانستان با جهان تحت حاکمیت طالبان امکان پذیر هست؟
برداشت ما بر از است که طالبان خیلی در زودی تن به حکومت فراگیر نخواهد داد و همچنین رعایت حقوق بشر، بحث برگشت زنان به وظایف و کارشان و همچنین با شدن مدارس دانشگاه ها برای دخترها در شرایط طالبان به هیچ عنوان به اینا تن نخواهد در داد. اما مگر اینی که عوامل بیرونی باشد، اون عوامل بیرونی فشار خود آمریکایی‌ها هست و از طرف هم کشورهای منطقه مثل روسیه و پاکستان هم تاثیرگذار هست و کشورهای دیگر منطقه فشارهای بیرونی بیاین و از طرف هم احساس خطر از فروپاشی درون خود بکنن و همچنین خطر گروه های افراطی دیگر مانند داعش اینا رو احساس بکنن، اون زمان ما فکر میکنیم که طالبان تن خواهم داد.
همچنان با شما هستیم با ادامه یه سرویس خبری این ساعت. عمران خان رئیس حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق پاکستان با تاکید بر لزوم روابط خوب این کشور با افغانستان گفت اسلام آباد باید تلاش کند تا همکاری کابل را در زمینه مقابله با تروریسم جلب کند. پیرامون این موضوعات لحظات پیش گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
عمران خان در آستانه پیروزی امارت اسلامی و سقوط جمهوریت به عنوان سخنگوی امارت اسلامی در محافل بین‌المللی همیشه حاضر بود و شرکت میکرد و همچنین به عنوان یک وسیله جهت جلب افکار عمومی در درون پاکستان موضوع همکاری و اشراف بر تمام تحولات در داخل افغانستان را همیشه اقامه میکرد. اشاع داشتن چنین نظریات برای عمران خان بیشتر خوراک داخلی در داخل پاکستان دارد، به دلیلی که هر گونه درافتادگی حکومت پاکستان با جریان‌های تندرو و امارت اسلامی و طالبان پاکستانی میتواند زمینه گسترش آتش جنگ در داخل پاکستان شعله‌ورتر بسازد. از جانب دیگر عمران خان بعد از اینکه از مسئولیت کنار گذاشته میشه، بدون شک میخواهد افکار عمومی با چنین تبلیغات رو به دست داشته باشد تا ای که دوباره در صحنه سیاسی بیاید و باز به اساس سیاست ها و پالیسی های خود رو حکومت داری بکنه. بله، صحبت های عمران خان بیشتر مبتنی بر داشتن روابط بسیار خوب، تعامل بسیار حسن و همچنین تأمین روابط عمیق‌تر با امارت اسلامی است که از آن طریق بتواند تحریک طالبان پاکستانی را نیز آرام بسازه و زمینه گفتگو و مشارکت آنها را به سطح سیاسی در ساختار آینده پاکستان ایجاد بکنه. بیشتر صحبت های عمران خان فعلا خوراک داخلی دارد و همچنین اعتقاد دارد که افغانستان بخشی از حوزه نفوذ پاکستان همونطور که بوده باید بیشتر باقی بمانه. هر گونه تحریک، هر گونه اختلافات و تناقض‌ها در موضع‌گیری های امارت اسلامی و حکومت پاکستان میتواند از نظر عمران خان باعث ایجاد تنش‌های بیشتر در این منطقه باشه و همچنین سبب انتقال بحران گذشته افغانستان به درون پاکستان. عمران خان خواهان روابط بسیار نیکوهسته نبود با امارت اسلامی. حتی در روزهای اول سقوط جمهوریت نمایندگان عمران خان، وزیر خارجه عمران خان به کابل آمد و گفتگوهای مستقیم داشت و اولین کس بود که به گونه تلویحی تبریک گفت این پیروزی برای امارت اسلامی و امیدهای هم داشت که به امیدها دست نیافت و از قدرت کنار گذاشته شد.
جناب استاد، رئیس حزب تحریک انصاف یا همان عمران خان همچنین از زرداری وزیر خارجه فعلی پاکستان هم انتقاد کرده و گفته که با وجود اهمیت افغانستان، زرداری تاکنون حتی یک سفر هم به کابل نداشته. شما علت این تنش‌ها و اینکه این گونه روابط و گسترش روابط مورد بی‌توجهی مقامات فعلی پاکستان قرار گرفته را در چه می‌دانید؟
حکومت جدید پاکستان بیشتر بر اساس مخالفت در پالیسی‌های حکومت گذشته تانسته جان بگیره و قدرت را به دست بگیره. از آنجا که سیاست عمران خان در رابطه با امارت اسلامی و طالب‌ها مورد انتقاد گروه های مخالف عمران خان بوده، ولی امروز باز عمران خان مبتنی بر امان دلگرمی های گذشتش بر اساس سیاست تعامل نیکو با امارت اسلامی میخواهد که وضعیت موجود در پاکستان به گونه تشریح بکنه که گویا بیشتر تقصیر از حکم اداری حاکم پاکستان است که نتانسته چین روابط تأمین بکنه و طالبای پاکستانی رو اول به آغاتش پس بعد به یک سال کلانتر یا به یک آشتی ایواسی ترقیب بکنه. همین موازی سبب میشه که بحران در درون پاکستان بیشتر بکنه. تمام این صحبت ها عمران خان بیشتر بر اساس یک تضاد منافعی که با جریان های دیگر داره اقلام میکنه. بدون شک عمران خان میخواهد که اشراف بیشتر داشته باشه بر افغانستان و نه تنها از این که گویا چرخی سیاست گذاری و یک دوران قدرت در این منطقه مثل گذشته به اختیار بگیره، میخواهد که به عنوان حاکم بلا منازع جغرافیای بسیع میان افغانستان و پاکستان عمران خان باشه. تحریک انصاف همیشه بر اساس همین موازی تانسته در افکار عمومی در پاکستان جلب بکنه تا ای که به قدرت برسه. فعلا هم بر اساس همان موازی گذاشته خود تلاش داره تا ای که حکومت ترغیب بکنه پالیسی ها اینا ترغیب بکنه. اما هدفش این نیست که آقای زرداری حتما این کار رو انجام بدن، ولی بیشتر میخواد به عنوان یک انتقاد پرشنونده در درون پاکستان این مسئله مطرح بکنه تا ای که پایه های حکومت جدید ضعیف بشه یا در انتخابات آینده و انتخابات های محلی و غیره بتوانند افکار عمومی به سمت سیاست ها و پالیسی های تحریک انصاف دار بوده. اما آنچه که قابل گفتن است این است که هر حاکمی که در پاکستان بیاید، ولو که موضع‌گیری هایشان به صورت متنوع و مختلف باشه، اما هدف کلیشان اشراف و حفظ اقتدار بر تمام تحولات در داخل افغانستان است و افغانستان را به عنوان یک جزء لایتجزا از سیاست محلی و منطقوی خود می دانند و همیشه تلاش می کنند تا بر اداره کابل به حد نفوذ و اقتدار داشته باشند که هیچ کشور خارجی دیگر نتواند نقش تأثیر گذاری در شکل گیری سیاست ها و برنامه های داخل افغانستان داشته باشند.
جناب استاد، شما چشمانداز و پیشبینیتان پیرامون روابط تنش‌آلود پاکستان و حکومت طالبان چی هست و فکر میکنید که چه راه برون رفتی جهت پایان و ختم این تنش‌ها موجود هست؟
اولا که طالبان پاکستانی بخش لایتجزایی از طالبان افغانستان هست. هر دو گروه به اتفاق هم دیگر طی 20 سال جنگ بر علیه حضور قوات‌های بین‌المللی تانستند امروز به یک موفقیت دست پیدا بکنه و اداره افغانستان رو به اختیار داشته باشند. به هیچ معنا طالبان پاکستانی از طالبان افغانستان بر اساس خطوط و افکار خود جدا نیستند. تمام منظومه های فکریشان در یک آستانه و استوا قرار دارد. حالا مشکل اینجا است که آیا طالبان افغانستان با حکومت پاکستان با آن حد روابط خود را عمیق و گسترش می‌بخشند که طالبان پاکستانی فراموش شوند؟ قطعا ممکن نخواهد بود. حکومت پاکستان فهمیده که طالبان پاکستانی که مخالفین نظامی و سیاسی حکومت پاکستان در افغانستان حضور دارند، رهبرانشان هم هستند و جزء ادای تجزایی همین ساختار و تشکیل اداره حاکم در افغانستان هم هستند. لذا توقع اینا این است که امارت اسلامی و تأثیر از همین حمایت هایی که تا کنون حکومت پاکستان در مجموع دولت پاکستان، استخبارات پاکستان، ارتش پاکستان از آنها کرده، طالبان پاکستانی را آرام بکنند، مهار بکنند تا ای که خشونت ها در درون پاکستان متوقف بشه و حکومت هم بتواند برنامه و پلانه حکومت داری خود تکمیل بکنه. اما امروز میبینیم که با وجود که طالبان افغانستان، امارت اسلامی همیشه میگوید که از خاک افغانستان بر علیه منافع کشور استفاده نخواهد شد، برعکس گروه های توریستی خصوصا طالبان پاکستانی از داخل افغانستان امروز باز منافع پاکستان، حکومت پاکستان را آسیب میزنند. لذا حکومت پاکستان بر اساس توقعی که داشته از اینکه باید امارت اسلامی این چنین انجام بدهد و انجام دادن نمیتوانند، سبب ایجاد تنش و جدایی و بی‌اعتمادی میان ها شده. اگر همین فضا بیشتر دوام پیدا بکند، بدون شک فاصله یا بازه روابط میان پاکستان و افغانستان بدون شک وسیع‌تر خواهد شد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش پایانی خبرها در ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بدرود و حق نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. سفر کردن یکی از بهترین تجربیات انسان ها به شمار میره که با خود کوله باری از تجربه و آگاهی به همراه داره. در گذشته مردم بیشتر برای کسب درآمد، مبادلات اقتصادی و گاهی نیز برای زیارت و یا ماجراجویی سفر می کردند و مردم عادی با توجه به خطرات طول مسیر و طولانی بودن راه کمتر قدم در راه سفر می گذاشتند. اما امروزه همراه با پیشرفت تکنولوژی، گسترش صنعت و ابداع انواع وسایل حمل و نقل، سفر کردن دیگر تجربه‌ای دور از دسترس و دشوار به حساب نمی رود و بسیاری از مردم با انگیزه های مختلف به مناطق دور و نزدیک سفر می کنند و همین امر باعث به وجود آمدن صنعتی به نام گردشگری یا توریسم شده است. صنعت گردشگری در دنیای امروز به یکی از صنایع پیشرو تبدیل شده. این صنعت به حدی توسعه یافته که امروز به عنوان سومین صنعت سودآور بزرگ جهان به شمار می رود. واژه تور در کلمه توریسم به معنی چرخیدن به گرد یک نقطه کانونی است که ویژگی این حرکت بازگشت به نقطه آغازین حرکت است. بنابراین واژه تور بر یک سفر رفت و برگشتی دلالت دارد. گردشگری از دید سازمان جهانی گردشگری به شکل دیگری تعریف می شود. از دید این سازمان، گردشگری یعنی مسافرت افراد به مناطقی خارج از محیط روزمره زندگی خود و اقامت در آنجا برای مدتی بیش از 24 ساعت و کمتر از یک سال پیاپی و با هدف تفریح، موارد کاری و دیگر موارد غیر مرتبط با کسب درآمد از منطقه‌ای که به آنجا سفر شده است. در واقع، صنعت گردشگری به مجموعه از فعالیت‌ها، خدمات و صنایع می‌گویند که امکانات رفاهی را برای مسافران فراهم می‌آورند که شامل مواردی مانند حمل و نقل، خوراک، فروشگاه‌ها، سرگرمی و خدمات درمانی می‌شود. از هر تعریفی، گردشگری صنعتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهاست. زیرا صنعت گردشگری علاوه بر کسب درآمد و از بین بردن فقر و سودآوری، باعث تبادل فرهنگی میان کشورها و نزدیکی بیشتر آنها می شود. بر این اساس کشورهای دنیا تلاش می کنند تا با معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و درمانی خود گردشگران بیشتری را جذب کنند و صنعت توریسم را بهبود ببخشند. علاوه بر آن، با توجه به اهمیت و نقش گردشگران در اقتصاد کشورها، آنها برای جذب گردشگران باید زیرساخت‌های صنعت گردشگری کشور خود را طوری برنامه‌ریزی کنند تا تمامی نیازهای گردشگران تأمین شود و آنها خاطره خوبی از سفر خود داشته باشند. امروزه صنعت گردشگری با توجه به هدفی که گردشگر از سفر خود دارد تقسیم بندی می شود و دارای انواع بسیار متنوعی است. آشنایی با تاریخ و تمدن کشورها، آشنایی با طبیعت و محیط زیست کشور مقصد، انجام زیارت و امور دینی و یا استراحت و حتی درمان می تواند انگیزه گردشگر برای سفرش باشد. در میان انواع گردشگری، یکی از مهمترین آنها که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده، گردشگری سلامت است. سازمان جهانی گردشگری به طور خاص گردشگری سلامت را چنین تعریف می کند: استفاده از خدماتی که و بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد با استفاده از آبهای معدنی، آب و هوا یا مداخلات پزشکی منجر می شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از 24 ساعت است به طول می انجامد. گردشگری سلامت از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشورهای اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه یافته است. از زمان باستان افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آبهای معدنی می رفتند. گردشگری سلامت شامل انواع مختلفی همچون گردشگری پزشکی، گردشگری طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی است. گردشگری سلامت به ویژه نوع پزشکی یا درمانی آن حساس‌ترین نوع گردشگری در بین تمام انواع گردشگری هاست، زیرا به طور مستقیم با جان و سلامت گردشگر مرتبط است. بنابراین گردشگران حوزه سلامت باید در سفرهایی که با هدف درمان انجام می دهند دقت بسیاری داشته باشند. آگاهی پیش از سفر نقش بسیار حیاتی دارد و گردشگران حوزه سلامت باید اطلاعات دقیق و کافی را پیش از سفر درباره شفاخانه‌های معتبر، نحوه پذیرش و محل اقامت خود داشته باشند. در این خصوص شرکت‌ها و نمایندگی‌های معتبری وجود دارند که بیماران به آنها مراجعه می‌کنند و پس از انتخاب کشور مقصد و شفاخانه و انتخاب پزشک برای دریافت ویزای درمانی مراجعه می‌کنند. در گردشگری سلامت، خدماتی که به گردشگران ارائه می شود بسیار متنوع است و متناسب با مشکل بیمار از جراحی های عمومی و تخصصی گرفته تا دندان پزشکی و جراحی های زیبایی ارائه می شود و از آنجایی که گردشگری سلامت علاوه بر خدمات درمانی با مقوله گردشگری نیز روبروست، بیمار در طول مسیر درمان خود علاوه بر استفاده از امکانات پزشکی و درمانی از خدمات رفاهی و گردشگری نیز بهره می برد. بنابراین کشورها برای جذب گردشگر باید زیرساخت‌های لازم و استاندارد را آماده کنند. وجود پزشکان متبحر و با تجربه، وجود شفاخانه ها و کلینیک های استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و بروز، همچنین وجود قوانین و نظارت های پزشکی جزء زیرساخت های مهم درمانی یک کشور به شمار می روند. کشورها پس از آماده سازی زیرساخت های لازم می توانند با ادغام خدمات اقامتی و گردشگری اقدام به فعالیت در زمینه گردشگری سلامت کرده و وارد رقابت در این حوزه شوند. کشورهایی که خدمات با کیفیت بهداشتی را با قیمتهای مناسب و مقرون به صرفه ارائه می کنند سهم بالاتری در بازار گردشگری سلامت به دست خواهند آورد.
گردشگری سلامت یکی از انواع گردشگری هستش توی تایپولوژی گردشگری که شامل بخش هایی از جمله گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی و گردشگری تندرستی میشه که هر کدوم برای خودشون زیر مجموعه های زیادی رو دارن و آیتم های زیادی رو شامل میشن که ما به طور خیلی کوتاه بهشون اشاره میکنیم. توی گردشگری پزشکی فرد بیمار با هدف انجام عمل جراحی از مبدأ به مقصد سفر میکنه. به دلیل اینکه احساس کرده یا طبق بررسی هایی که انجام داده متوجه شده که توی اون مقصد مورد نظر، اون عمل جراحی با کیفیت بهتر، قیمت پایین تر و شرایط بهتری ارائه میشه و به همین دلیل قصد سفر به اون مقصد رو در اون فرد ایجاد شده و انجام اون سفر اتفاق میفته. توی بحث بعدی که گردشگری درمانی هستش، فرد برای انجام عمل جراحی از مبدأ به مقصد سفر نمی کنه، بلکه ممکنه برای انجام یه سری از درمان های خیلی کوتاه مدت تر از یک عمل جراحی و خیلی موقتی تر به یک مقصد سفر بکنه و با توجه به آیتم هایی که توی کشور مقصد یا توی اون مقصد گردشگری ارائه میشه، فرد این تصمیم رو میگیره که برای درمان به جای دیگه ای سفر بکنه. اما بحث گردشگری تندرستی که بحث جالب تری از گردشگری سلامت رو در بر میگیره، فرد بیمار نیست. اینجای ماجرا فرد سالم هستش و در نهایت سلامت فقط برای به دست آوردن سلامتی بیشتر به کشور مقصد سفر میکنه و توی سفر خودش انتظار دریافت خدمات ویژه تری رو توی زمینه گردشگری تندرستی داره و تو زمینه تندرستی انتظار داره.
دوست دوستان، همونطور که گفتیم گردشگری سلامت امروزه یکی از مهمترین انواع گردشگری به شمار می رود و چندین دهه هست که مورد توجه مردم و دولت‌ها قرار گرفته است. این نوع گردشگری در ردیف روبروشترین انواع گردشگری در جهان قرار دارد که هر ساله بر تعداد گردشگران آن در جهان افزوده می شود. این گردشگران برای کشورهای مقصد بسیار درآمدزا هستند، زیرا آنها علاوه بر پروسه درمانی که طی می کنند، از خدمات گردشگری و دیدنی کشور مقصد نیز دیدن می کنند و از امکانات رفاهی آنجا نیز استفاده می نمایند و این اقامت بلند مدت سوددهی بیشتری برای کشورها به دنبال دارد. گفته می شود سالانه بیش از 300 میلیون نفر در جهان با هدف دریافت خدمات گردشگری سلامت سفر می کنند و درآمد این بازار در سطح جهان سالانه بیش از 600 میلیارد دلار است. در این میان کشورهای آسیایی از محبوب ترین مقاصد مسافران برای درمان است. ترکیبی از عوامل متعدد باعث رشد سعودی گرایش مردم به مسافرت‌های پزشکی در منطقه آسیا شده است. از جمله هزینه بالای زندگی در کشورهای صنعتی، آسان شدن مسافرت‌های بین المللی و اصلاح و بهبود سطح تکنولوژی و استانداردهای پزشکی در بسیاری از کشورهای آسیایی در این خصوص قابل ذکر هستند. علاوه بر آن در کشورهای آسیایی بیماران زمان بسیار کمی را در مقایسه با کشورهای غربی در انتظار برای خدمات درمان میمانند که همه این عوامل سبب گرایش بیشتر گردشگران حوزه سلامت و منطقه آسیا شده است. از میان کشورهای مطرح در حوزه سلامت میتوان و کشورهای ایران، ترکیه، مالزی، عربستان، اندونزیا، هند، بحرین، چین و تایلند اشاره کرد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان کردیم استفاده برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و اوقات خوب پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. انتقاد سراج الدین حقانی از رهبری طالبان و پیشینه رادیو در افغانستان. و دنبال انتقاد تند سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان از رهبری طالبان، ذبیح الله مجاهد وی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و هتک حرمت امیر را مجاز ندانست. سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان گفته بود که برخی هستند که خودشان بر حق می دانند و تصمیماتشان درست می دانند، اما اونا دولت و ملت را به سمت خطر می برند. کسانی هستند که بر قدرت سلطه دارند و سیاستهایش تغییر نمی تن و به هیچ کسی و هیچ ملتی گوش نمی تن، چرا که فکر می کنند تنها اونا درست می کنند. این وضعیت غیر قابل تحمل است. ملت افغانستان حقی بر ما دارند. وی گفت ملت افغانستان اگر راه درست نروند و از دین دور